اندونزی، وقتی میان بیرون اون سیلاب بلند میشه. جالبه تمام ماهیگیرهایی که در دریا بودن زلزله رو احساس نکردن. وقتی برگشتن به ساحل دیدن تمام ساحل از بین رفته، خانه اونها از بین رفته، بستگان اونها رو آب برده. اونایی که تو دریا بودن زلزله رو احساس نکرد. اسمشم به همین علته. زومانی یعنی امواج ساحلی، یعنی امواجی که به ساحل نزدیک، به زبان ژاپنی امواج ساحلی. اونایی که در وسط دریا بودن زلزله رو احساس نکردن، فقط اونایی که چسبیده به ساحل بودن زلزله در و داغونشون کرد و زلزله رو احساس کردن. اینو میخواستم بگم. آمده بیرون و افراد خانوادش از مسجد آرزال و بعد موج آمده تمام این جمع رو با خودش به دریا برد. آرزال در لحظه ای که موج داره اونو به طرف دریا میبره خودش میچسبونه به یک درخت نارگیل و بعد این درخت نارگیل رو موج از جام میکنه و آرزال و این درخت نارگیل هر دو میرن به طرف دریا و به وسط دریا، به وسط اقیانوسه. و بعد آرزال 8 روز تمام روی دریاست، از روزی که زلزله شروع شده تا ساعتی پیش که او رو پیدا کرد. و جالبه که در تمام این مدت، اول میگه که تمام جنازه های افراد خانوادهش در اطرافش روی آب شناور بودن و خودش فقط از آب باران بوده. آب باران که میچکیده روی درخت، او با زبون آب باران رو لیس میزد و همین باعث زندگی شده. و چی؟ و نارگیل. نارگیل هایی که در اطرافش روی آب ریخته بودن، روی قدیم از اونها خود زنده، اونو یه گروه نجات خوشبختانه پیدا کردن. بعد از 8 روز از آب دریا گرفتن و سالم او رو به ساحل آوردن. اما متاسفانه هیچ کدام از افراد خانواده آرزال زنده نمون. اسمش شاهپوریام هست، آرزال شاهپوری ها، اسم ایرانیست دیگه. یعنی یه جوری از میدونید که مدتها در اون مناطق به ویژه در تایلند ما حکومت ایرانی داشتیم. نخست وزیر ایرانی بوده، کابینه ایرانی بودن، ایرانی ها جزء قشر ممتاز جامعه بودن. یادم باشه یک بار قصه‌شو برای شما بگم. بریم به سراغ دکتر علیرضا نوری‌زاده عزیز در انگلستان همینانم که منتظر ماست. دکتر نوری‌زاده سلام بر شما.
با درود به شما میبودی عزیزم و همه یارانمون هر کجا که هستن.
حال شما خوبه؟
خوب، بد نیستم. داشتم حرفای آقای دکتر حسن عباسی رو میشنیدم و خوشبختانه امروز در خانه بودم، تونستم برنامه رو ببینم. و به نظر من کار ارشاد و هدایت خلق کار فیلسوفانی مثل ایشونه. بنده باید همین کارای پسرموی این بابای اونه، این پسرموی اونه، هم سعید امامی رو معرفی کنم، از این نوع آدم ها رو.
اشارهشون به شما بود
برم اون کارای فلسفی و عمیق و مذهب زدایی از ذهن مردم رو بکنن. ما همین کارامون همینه، در همین حد شناساندن مجرمان نظام و تجزیه و تحلیل مسائلی که در وطن داره اتفاق میفته.
دکتر نوری‌زاده به من و شما اشارهشون بود؟
ایشون به بنده اشارهشون بود مستقیما و بنده و ایشون حرفای هم دیگر خوب میفهمیم قشنگ و بنابراین بنده کاملا متوجه بودم ایشون چی میگن.
خود
از نوشته هاشون هم به دفعات این مسئله رو تأکید کردن، ولی بنده چون من برخلاف ایشون که شاگرد شریعتی بودن و بعد بر استاد شوریدن، یک اعتقاداتی همیشه داشتم، همچنان هم اعتقادات رو دارم و به جنگ مذهبم هرگز نمی‌روم. هیچ دلیلی هم در این نمی‌بینم که با اعتقادات مردمانی که در اون سرزمین به هر حال اعتقاداتی دارن بجنگم. فقط تلاش می‌کنم که با روشنگری حداقل عرصه خرافات رو هرچه ممکنه محدودتر بکنیم. آقای عباسی هم این کارو داره می‌کنه و بنده یه بار بهش تلفن زدم گفتم کاری که در مورد شریعتی کردی بسیار کار با ارزشی بود، اما هر از چند گاه در رادیو در روزنامه نیش زدن که کاری که ما میکنیم عمه و خاله و دایی این و اونو گفتن. نه آقای عباسی، کار ما بسیار فراتر از این هاست و به همین دلیل هم نظام جمهوری اسلامی بسیار از این افشاگری ها و صحبت هایی که در برنامه میبودی و بنده میشود یاران ناراحت است.
دکتر نوری‌زاده شما با من هم عقیده هستید که آهوها و چشم سارها و رودبارها و چلچله ها مقدسن؟
تردیدی نیست. من کاملا با شما موافقم که برای من به مراتب تقدس حافظ و مولانا و چشمه و دریا و خلیج همیشه فارس و دریای مازندران اینا تقدسش به مراتب بیشتر از کسانی که چارم چلوار به سرشون بستن و ادعای تقدس دارن.
دکتر نوریزاد، یه خبر مهم که آقای دکتر عباسی داد، سیاوش اوستا، این کنسرت آقای گلپایگانیست خرداد ما در تخت جمشید.
بله.
که گفتم برگزار کنندم خانم فائزه رفسنجانی هستن، اینطوری که آقای گلپایگانی با آقای عباسی گفته. خب نشون داد، یعنی تلاش دوباره تلاشی برای اینکه نشون بدن ایران دوباره درش گشایش شده یا قرار درش
انتخابات نزدیک. آل رفسنجانی به هر حال ممکن دست به هر کاری بزنن، ولی بنده اعتقاد دارم که همونطور که آقای خامنه‌ای اجازه نداد مراسم نوروزی که بسیار با شکوه تدارک دیده شده بود در تخت جمشید برگزار بشه، نذاشتن برگزار بشه، اکبر گلپایگانی عزیز استاد نازنین آواز و موسیقی رو هم جلوی کارش رو خواهند گرفت. اینا عادتشونه، کارشونه، خبری اعلام میشه ولی بعد تحقق اون خبر. ای کاش چنین بود، واقعا ای کاش تنین صدای گلپایگانی رو در تخت جمشید میشنیدیم. این کاری که میبودی عزیزم شماری از فرزندان ایران زمین انجام دادن که ما تو برنامه یه بازش اشاره کردیم، کار فوق العاده است که تخت جمشید رو بازسازی کردن به صورت یک کتاب و سیدی. شما وقتی اینو میبینید دادم واقعا بدنش به لرزه در میاد که میبینه چطور تخت جمشید ساخته شد، به جای اینکه اسیر بگیرن و با شلاق و شانه هاشون بزنن، به کارگران مزد میدادن، دست مزد میدادن و فوق العاده. و شما میبینید داریوش رو در همون هیبتی که بوده نشسته و نمایندگان ملل میان به دیدنش. کاریست، اثریست فوق العاده. من اتفاقا تعدادی هست که مال شماست گذاشتم کنار که برای شما بیارم و امیدوارم اونجا هم شما به دوستان ما بگید که ببینن در ایران فرزندانشون چه کار ارزنده انجام
بدن. خسته نباشن، واقعا خسته نباشن بچه های ما هر جا هستن. دوتون روزاده عزیز
حضور من یک اجازه بدارید میدادی یک جلدش رو اینجا دارم که فقط ببینید، نمیدونم روی صفحه میتونه بیاد یا نه. کار فوق العاده درست کردن و این به صورت یک کتاب و سیدی هست، روش هم عنوانش از شکوه تخت جمشید و فوق العاده جالبه. به هر حال حالا میارم خدمتتون که شما هم حتما ببینید.
دوست نوریزاده، از آقای میرچی تقاضا کردن یک دوربین خوبی از طرف رادیو یاران برای شما تهیه بشه، چند ماه پیش گفتن. به نظرم میرسه هنوز تهیه نشده. چی شد؟ این اشکالی داره؟
به زودی هم نگودی تهیه خواهد شد، به زودی کار انجام میشه.
ممنونم. آره ایشاله که با نوریزاده رو با تصویر خوب و بعد با حرکت منطبق و هماهنگ با
بله صدا و تصویر با هم باشه، این کار حتما خواهیم کرد.
خب های نوریزاده، خواهش کنم ما رو ببرید به طرف خبرهای اقتصادی.
بله
ببینیم چه خبر داره.
اولین خبر در رابطه با جلسه ایست که در عمان تشکیل شد، پایتخت اردن. وزرای خارجه کشورهای همجوار عراق در این جلسه بودن، بجز آقای خرازی که یکی از معاونانشون رو به کنفرانس فرستاد. و دلیل قرض کردن خرازی هم اظهارات ملک عبدالله دوم پادشاه اردن بود در مورد رویاها و نقشه های جمهوری ولایت فقیه برای برپایی یک هلال شیعی در منطقه. و امروز در مصاحبه با روزنامه الرأی العام کویت ملک عبدالله دوم توضیحاتی در باب مصاحبهش داده. گفته اولا شما حرفای منو اینجوری برداشتین، توجیه کردی تو ایران و جاهای دیگه که من انگار ضد شیعه‌ام. من هاشمی‌ام، من از اهل بیتم، بنابراین من نمیتونم ضد شیعه و ضد اهل بیت باشم، من از خود اون خاندانم. به این ترتیب حرف شما حرف درستی نیست و تفسیر و تعلیق و تعبیرتون غلط بوده و من اصلا منظورم این نبود، بلکه گفتم در ایران جهات یا گروه‌ها یا مجموعه‌هایی هستن که چنین هدف‌هایی دارن و در عراق مداخله می‌کنن، که حرفش هم کاملا به اعتقاد من حرف منطقی معقول و درستی بود. در اونجا دو مسئله بسیار اساسی بوده، اردن، عربستان سعودی، مصر و دیگر کشورها روی مسئله تاکید داشتن که باید اعلامیه پایانی اشاره بکند به ضرورت متوقف شدن مداخلات بعضی از همسایگان عراق در امور عراق و در انتخابات. و نماینده جمهوری اسلامی و آقای فاروق شهر وزیر خارجه سوریه به شدت اعتراض کردند که صرف گنجاندن چنین بندی در بیانیه پایانی یعنی این که ما داریم دخالت میکنیم. گفت چوبو که برمیداری گربه دوزه حساب کار خودشون میکنه. همین چند روز قبل بود که وزیر کشور عراق اسم داد اسامی افرادی که در سوریه هستند، مثل آقای سبعاوی برادر ناتنی صدام حسین، مثل عزت ابراهیم دوری و همینطور رئیس سابق استخبارات عراق که اینا از سوریه مرتب وارد عراق میشن، پولهای هنگفتی در اختیارشونه و این رو برای استخدام تروریست‌ها و کمک به اونا استفاده میکنن. بنابراین اجلاس عمان که به نظر من اجلاس بسیار مهمی بود با تأکید بر ضرورت عدم شرکت، عدم مداخله همسایگان و همینطور شرکت سنی‌ها در انتخابات. مسئله سنی‌ها در عراق چرا داره تبدیل به یک مسئله میشه؟ در 1920 وقتی که اون انقلابی که به عنوان ثورت العشرین یا انقلاب 20 مشهور در تاریخ، خب جد همین آقای آیت الله بحرالعلوم جز رجالش بود، مرحوم صدر بود و کاشف الغطا بود و کسانی که اگر تاریخ رو بخونیم بعضی هاشون هم میان به ایران، یعنی از رضا شاه اجازه میگیرن میان به ایران و در ایران خیلی هم ازشون حمایت میکنن. یادداشت‌های بهرامی رو که میخونیم بهش اشاره میشه که اون وقت رضا شاه سردار سپه بود و رئیس الوزرا و اینا میان مرتب با اینا دیدار داشته، حائری زاده بوده و همینطور خالصی زاده و اینا میان به ایران. در اونجا شیعیان تحریم کردن مشارکت در امر سیاسی رو، برای اینکه میگفتن انگلیسا دارن برای ما نظام و انتخابات درست میکنن. در نتیجه 75 سال شیعیان سرشون در عراق کلاه رفت. حالا سنی ها دوچار همین اشتباه دارن میشن، یعنی نه سنی ها، رهبرانشون میگن که چون شیعه ها اکثریت دارن و برای اولین بار در عراق شیعیان ممکنه اکثریت رو به دست بیاورن، بنابراین ما نباید شرکت کنیم که به این انتخابات و مجلس آینده مشروعیت ندیم. در حالی که اون رهبران روشنفکر و آزاداندیشترشون مثل آقای الپاچچی میگوین نه، ما باید شرکت کنیم اما مذهب رو از هویتمون برداریم، به جای اینکه فکر کنیم فلان آقایی که نماینده شده شیعه است، به این بیاندیشیم که اون یک عراقی. این دو طرز تفکر وجود داره. یه دم از این آخوندهای سنی تندرو مثل کوبیسی، مثل برزنجی، سری اینا هستن در هم در میان عربها و هم در میان کردها، مثل همون گروه جبهه اسلامی کردستان. اینا کسایی هستن که میگن نه خیر واویلا، ما نباید در انتخابات شرکت بکنیم و اینا از تروریست ها حمایت میکنن. من براتون گفتم تکلیف الجزیره که معلوم بود با اون فیلمایی که تلویزیون الحره نشون داد از رئیسش در خدمت اودای صدام حسین، این مطبوعات و تلویزیون های دیگه هم این همونن. یه روزنامه در لندن میان القدس آقای کسی که سردبیرش و مدیرش آقای عبدالباری اصفهان فلسطینی و ایشون از ستایشگران صدام حسین بود و حالا هم اشک میریزه برای مقاومت عراق و علیه آمریکا داره ناسزا میگه. یه روز بهش گفتم تو گذرنامه انگلیسی جیبت گذاشتی و به تونی بلر فوش میدی. مرد بودی اون زمانی که گذرنامه فلسطینی جیبت بود وقت اومدی اینجوری حرف میزدی، ولی الان انگلیسی شدی و میای هرچی هم دلت میخواد میگی و تروریست هم حمایت میکنی. گزارش دیگری هست که آقای دیوید آلبرایت بازرس تصفیحاتی سابق سازمان ملل گفته است که در پارچین آثاری به دست آمده است از سوار کردن کلاهک‌های اتمی بر موشک‌های بالستیک. یعنی پارچین جایی که رژیم مدعی بود کارخانجات قدیمی و تسلیحاتی، از البته از زمان رضا شاه در اونجا کارخانجات تسلیحات بود که آلمان ها درست کرده بودن و مجار ها یا چک ها و در اینجا گلوله تولید میکردن، بعضی از انواع وسایل و تجهیزات مسلسل و تانک و غیره در اونجا تولید میشد، ولی بعدا معلوم شد جمهوری اسلامی در اونجا هم یک تاسیساتی درست کرده و حالا میگن در اونجا اینها رو پیدا کردن. دوستی به من خبر داد، دوست مهندسی که در کاشان در اونجا هم یه مقدار در بیت گل به نظرم در اونجا یک تأسیسات اتمی سری رژیم جمهوری اسلامی برپا کرد. یه چیزی آقای نوبودی من در شما اشاره کردید یا نه، مسئله روز 17 دی ماه بود و
بله.
روز کشف حجاب، نمیدونم شما اشاره کردید.
بله در گفتگو با خانم پرنودی اشاره شد. بله
متاسفانه من نشنیدم اونو، ولی یه چیزی که به نظر من خیلی جالبه در دو سه تا از این خاطراتی که من از اون زمان خوندم، این برام جالب بود که رضا شاه روزی که حالا بعد از اینکه با مرحوم حکمت وزیر معارف در رابطه با چگونگی جا انداختن این طرح صحبت میکند و اونطور که مخبر السلطنه هدایت مینویسد در جلسه هیئت دولت آقای تیمورتاش که وزیر دربار بود صحبت از وارد کردن پارچه مخصوص برای مانتو خانما و کلاه برای خانما کرد. بعد مخبر السلطنه میگه من دیدم این کلاه برای سرم گشاده و بعدم که کشف حجاب میشه از رضا شاه اجازه میگیره که او با همسرش در مراسم ظاهر نشه. به هر حال مخبر السلطنه عنوان حاجی هم بهش میگفتن. فرض این است که خود رضا شاه در اون روز بسیار افسرده بود و هم بهرامی نقل میکنه و هم بهبودی که در اون روز رضا شاه بسیار عصبی و آشفته بود و قرار بود که با همسرش و دخترانش در مراسمی که دانش آموزان دختر بودن و معلمه ها شرکت بکنه و سر و پله ها راه می رفت و قر می زد و سرانجام میگه که بهرامی می رفت پیش ایشون میگه که علی‌حضرت چرا امروز اینقدر ناراحتن؟ تکدر خاطر ملوکانه از چیست؟ راه می کنه میگه ببین چجوری کلاه خودمون رو داریم می زیریم بالاتر، اما باید برای زن ایرانی این کار کرد. زن رضاشی مرد سنتی که به هر حال اعتقاداتی هم داشته، حتی بنده روایتی خوندم که ایشون روزی که شیخ فضل‌الله نوری رو دار میزنن، نه به اینکه این آدم حالا ضد مشروطه بوده، نه به خاطر اینکه یه روحانی رو دار میزدن گریه میکنه و متأثر میشه. به هر حال معلومه یه حالتای مذهبی درش بوده، غیرت هم خیلی داشت، آدم بسیار غیرتی بوده، اما برای اینکه زن ایرانی رو از این قید و بند آزاد بکنه میپذیره بر خودش که اون درد رو در دلش بریزه و احتمالا ناراحت هم بشه از اینکه همسر و دخترانش بی حجاب بیرون میان. واقعا آدم وقتی اینا رو میخونه و میبینه و بعد اون چینه ای رو که از همون وقت این پیروان اسلام ناب انقلابی محمدی در دلشون میگیرن، خب کاملا روشنه که چرا خلخالی میره بالای سر گور رضا شاه و با بولدوزر اون گور رو ویران میکنه و مصمم میشه که در اونجا آبریزگاه بسازه. اما گفت خلاصه از بخت بلند رضا شاه ببینید که آقای میبودی در اونجا دانشگاه درست شد به جای آبریزگاه.
بله داریم گفتگو میکنیم با آقای دکتر نوری‌زاده. آقای دکتر، من شنیدم در این گزارش های تاریخی که رضا شاه در مراسم سینه زنی شرکت میکرده، گل به سر میمالیده در عزای در مراسم عزاداری ماه محرم، سینه زنی، زنجیر زنی و از این قبیل، درسته؟
در همون مراسم، در همون موقعی که رضا شاه سردار سپه بوده، قزاق‌ها یه دسته‌ای داشتن که روسای عاشورا راه می‌افتاده و کاخ به سر می‌زدن، خود رضا شاه هم جلوشون راه می‌افتاده و کاخ به سر می‌زده و می‌رفتن به تکیه دولت و دسته قزاق‌ها خیلی هم باشکوه بوده و رضا شاه شرکت. شما خاطرات بهبودی رو که می‌خونید و بهرامی هر دو، مشاهده میکنید که رضا شاه چقدر رابطه خوبی با روحانیون داشته. یعنی بسیاری از شیخ العراقین، همین دشتی اینا همه روحانی بودن، یعنی آخوند بودن، هر حال در شفق سرخ مینوشت، یا ملک و شعرهای بهار یا مدرس. مدرس یکی از کسانی که رضا شاه در اون جمعی که درست میکنه با سلیمان میرزا اینا میشینه با هم عهد و پیمان میبندن. یعنی مدرس هم جزو کسانی بوده که در روی کار آمدن رضا شاه و درخشیدن ستاره اون نقش مؤثر داشته، ازش هم حمایت میکرده تا زمانی که به هر حال رضا شاه به مدرس پیغام میفرسته میگه اون دوران گذشت که شما کابینه ببرین بیارین، الان موقعی است که مملکت باید روی سازندگی باشه و هر کی توی این سازندگی دخالت داره بیاد و این کارو بکنه. حالا میدیدم اخیراً جزء مقالاتی که در رد این همبستگی و همدلی جمهوری خواهان و مشروط خواهان نوشته میشه، یا آقای مدعی شده بود که رضا شاه 11 میلیون نفر رو کشته. اصلا دود از سر من بلند شد که حتی جمهوری اسلامی چنین ادعایی نکرده و این 11 میلیون از کجا اومده؟ جمعیت 15 میلیونی ایران در اونجا چجوری ایشون 11 میلیون رو کشته نمیدونه.
مثلا سخنرانی دکتر محمد مصدق رو در جلسات مجلس شورای ملی میخوندم، آقای نوری‌زاده در مورد قرارداد و وثوق الدوله، یکی از معدود کسانی که بعد از انقلاب مشروطه سخن از احیای قانون قصاص میکنه، قصاص اسلامی، شخص دکتر محمد مصدقه و خیلی حیرت کردم. و بعد یک جا تاکید میکنه که ما باید بین قوانین جزایی که مثلا مال غربی ها و قوانین قصاص اسلامی، خب معلومی که قوانین قصاص اسلامی رو باید در اینجا به اجرا بگذاریم. چرا؟ چون هدف از این قوانین ایجاد عبرته و مملکت ما یک مملکت اسلامی، سلطان ما پیامبر اکرمه، سلطان ایران پیامبر اکرمه. و دیدم چه تلاشی کرده دکتر محمد شادوان، دکتر محمد مصدق، برای اینکه به شکلی قانون و قوانین مذهبی و قوانین عرفی رو یک جور به هم پیوند بده.
اصلا رساله دکتراش رو در رابطه با قصاص نوشته، یعنی بخشی از رساله دکتراش رو این مسئله بوده و بعد رفته روی بخش دیگری که عنوان رساله دکتراش میشه. اما زمان رو باید در نظر گرفت، یعنی هیچ وقت نمیشه out of context یه چیزی رو بررسی کرد. زمانی که دکتر مصدق داره این صحبت رو میکنه، در کشور اصلا قانونی وجود نداره، محاکم شرعی درست شده، هر آخوندی برای خودش حکم میده. در اون زمانی که مصدق این صحبت رو داره میکنه، ارتباطی نداره به اون دورانی که عدلیه نوین توسط مرحوم داور، که واقعا داور یکی از مردان بزرگ تاریخ ماست که حقش ادا نشده و این به نظر من نقش بسیار مهمی داور داشته. ولی اگر دکتر مصدق در اون زمان صحبت میکرده، هدف اصلی او این بوده که حتی اگر قوانین رو مطابق قانون قصاص قرار است اجرا بکنه، باید محکمه عادلی باشه. و ایشون چون در اون زمان دزدی و آدمکشی و راهزنی و جنایات بسیار زیاد بوده، توسل به اون میجوید. ولی دکتر مصدق شما بعدا در طول زندگیش و در طول صحبتاش، حتی در جریان محاکماتش، همه جا می‌بینید که اون مرد قانون بوده و قانون هم در شکل مدرن و نوینش میپسندیده، نه قانون عقب افتاده. این که اشاره شما کردن به داور، چند روز قبل با ابراهیم نبوی، طنزنویس سرشناس، داشتم باش صحبت میکردم و ضمن صحبتها حرفی زد بسیار برای من جالب بود. من گفتم من هدفم این است که بسیاری از این افرادی رو که در تاریخ ما بهشون ظلم شده، از خود رضا شاه گرفته تا بقیه‌ای که واقعا مثل قوام سلطنه به اینا ظلم شد، حتی مرحوم ساعد مراغه‌ای رو همه به شوخی میگیرن، باید ببینن اون مرد چه کرد در همون قرارداد کافتازه و اومدنشون به ایران و جریاناتی که در جریان نفت بود، ماجرای گس و گلشاییان چی بود، یا خود رزمارا چطور این آدم دفرمش کردن و بهش ظلم شده. بعد اون یه حرف دیگه زد، گفت من در کار طنز نویسی، چون طنزم نمیشتم و طنز سیاسی، من میخوام اینایی که قلابی قهرمان شدن خدمتشون برسن. و بعد یه اشاره به کریمپور شیرازی کرد. و واقعا ما وقتی شما کریمپور شیرازی رو، نوشته هاش رو نگاه کنید و بعد ببینید چطور میاد یه حزبی، حزب توده، از این آدم یه قهرمان مقاومت میسازه، در حالی که این آدم اگر به نوشته هاش نگاه بکنید، حداقل کارش باجگیری و کلاشی بوده.
درست.
و لحن بسیار زشتی داشته، بسیار بد می نوشته و بنابراین یا در مورد خسرو روزده و محمد مسعود، ببینید چه نوع تصویر پردازی هایی شده. و بعد خب میان میبینیم، نگاه میکنیم، میبینیم که جریان ترور مرحوم دهقان چجوری اینا توش دست داشتن، جریان خود ترور محمد مسعود چی بوده. ببینید اینا به نظر من واقعا باید تاریخ رو دوباره بدون تعصبات بازخوانی کنیم.
کاملا با شما موافقم. خب بهتون روزاده موافقی بیدیم سراغ هم میانان؟
نمیدونم، به هر حال یه مش خبر دیگه هم داریم، میتونیم یه بریم بعد بریم روی
خبرهای دیگه. خب بس ارتباط برقرار کنید. آقای پورنگ عزیز، هم میانانم تمنا میکنم، توصیه همیشگی ماست کوتاه، مختصر، مفید. سوال رو سعی کنید در حد اکثر یک دقیقه بسته‌بندی بکنید تا مجال بیشتری به بقیه برسه. جیغ هموطنان ما بالاست، حق دارن. بعضی وقتا ما بیشتر از یه دو تلفن نمیتونیم جواب بدیم، اینم به خاطر طولانی شدن سخنان شماست. بریم به خط شماره 10. سلام، از شما بفرمایید.
سلام از کنم.
سلام قربان، بفرمایید.
من بعد از عرض سلام خدمت حسدادی، یه مطلبی میخواستم پیدا کنم، اینو به حد ادای وظیفه میگم که دکتر علیرضا نوری‌زاده جز مثل خود حسدادی جز سرمایه های ملی ما، علیرضا نوری‌زاده خبر نگاریه که از عمه و دایی و خاله خبر میده و این خبرها چقدر مطلوب جامعه ایرانی و با چه زحمتی ایشون این فراهم میکنه، کما اینکه نظیر ایشون وجود نداره. یعنی چه قدر این سرمایه ها رو باید دونست و من به سهم خودم متشکرم از ایشون. اما یه سوال داشتم از حسداری که میخواستم محبت بفهمه، چون ممکن نبود برای من زمانی که خانم دکتر فرزندی تشریف داشتن این سوالم تلفنی ارتباط برقرار کنم. حسداری محبت بفهمه بعدا در موقع مقتضی این رو با ایشون مطرح کنید یا خود حسداری اظهار نظر بفرمایید. ملاحظه بکنید آقای میبودی، یه مقوله‌ای در جمهوری اسلامی همون روزهای اول انقلاب ایجاد شد که تا مسئله پیش میمد توهم این بود که افراد و انصار رژیم گذشته و ساواک و غیر ذالک دارن توطئه میکنن تا انقلاب مردمی رو برعکسش کنن و ضربه بزنن. همون چند روز و دو سه ماه اول انقلاب این مسئله خیلی رایج بود از طرف حکومت. بعدا هم جمهوری اسلامی اینو که تئوری استراتژیک خودش که توهم توطئه دشمن این کاملا ظرف 25 سال جا افتاده. تا امروز هم جمهوری اسلامی داره از این تئوری استفاده میکنه، از این تئوری. اما زمانی که مسئله رفراندوم پیش اومد، من اینو فکر میکردم این ترفند رژیم جمهوری اسلامی است. زمانی که مسئله رفراندوم پیش اومد، من دیدم که از این وقت بسیاری از دوستان، حالا با فرهیخته که شما مشکل دارید، با کلمه روشنفکر من مشکل دارم، اجازه رو فهمید بگیم پیشگامان جامعه، بسیاری از این پیشگامان با این تئوری و توهم توطئه درگیرن. یعنی هر کس هر تئوری و طرحی و مطرح میکنه به ابتدا به ساکن آیون منبسطش ارتباطش میدن به سازمان اطلاعات امنیت ولی فقیه و غیر ازالک و بعدها ما حالا یا هر اتفاق میفته کسی خودش مسئول نمیدونه که بیاد خودش رو اصلاح کنه، انتقاد کنه عملا از خودش که آقا این تئوری که وجود داره علارغم انتقادایی که من بهش دارم ولی ربطی نداشت به جمهوری اسلامی. یعنی عرضم اینه که این توهم توطئه فراگیر جامعه ماست، مربوط به جمهوری اسلامی نیست. با توجه به این که 40-50 سال روشن فکری به معنای اخص کلمه در جامعه ما چند بودش احساس میشه، من میخواستم از خانم دکتر فرنوزی استدعا کنم یک ریشه‌یابی روانی از این برخورد سیاسی و اجتماعی حتی پیشگامان جامعه ما در رابطه با تاریخمون به عمل بیارن که چرا ما همه چیز رو به دشمن متعلق میکنم.
تشکر میکنم.
سپاسگزارم
از شما. سلام از شما، بفرمایید. سلام عزیزم.
الو.
بفرمایید.
درود بر شما جناب.
قربان شما، درود بر شما.
نیبودی نازنین.
ببین
چند هفته است که این فراخوانی آمده فیروز، ولی 28000 تا امضا بیشتر جمع نشده. من استدعا میکنم از نیبودی نازنین یک فراخوان بده به نام خودش، بگه برای براندازی جمهوری اسلامی دوستان من به من بپیوندن. آیا در عرض یک هفته این صدها هزار امضا برای جمع میشه یا نه؟ به خدا خودت خیلی معروفتر از این ایده هستی که اونجا هستن. بیا و بکنیم کارو. علی دشتی یک شبه علی دشتی نشد، محمد محبوب نشد، ابتکاراتشون شد. استدعا میکنم این ابتکار رو خرج بده و اسمتو بذار ببین طرفداران تو تا چه اندازه هست. خیلی محکیم
قربان شما، طرفدار ما مهم است، طرفداران ایران مهم است.
خودش طرفداران ایرانه. وقتی شما اعلام میکنید من برای براندازی جمهوری اسلامی فعالیت خواهم کرد، ببینید چند اندازه هست.
تشکر. روز بخیر. بخیر روزتون بخیر. هر بخیر میکنی با نوریزاده مشترکاً میکنی. میگذاریم نوریزاده، نوری علا، شکو، خانم دکتر فرهنگ فرعی عزیز، تولج نگهبان، جمع بچه های رادیو یاران، حسین فرجی، فرج سرکویی، یک اقدام مشترک شاید انجام میدیم. چه میداره؟ سلام بر شما، بفرمایید. بله بفرمایید.
حالا آقای میبودی؟
بله سلام.
با من هستی؟
بله خانم، با شما.
سلام عرض میکنم، خسته نباشید. متشکرم از برنامه هاتون.
تشکر.
من هسته 743 هستم.
بله.
هسته سول.
بله.
اول از آقای گلپایگانی تو خیلی دوست دارم، باید بگم که صداشون واقعا عاشق صداشون هستم، ولی از این که میخوان در تخت جمشید در ایران برنامه اجرا کنن همچین نمیتونه چیز جالبی باشه. بهتر نبود که ایشون جواب محکم به دهن خانم فاضله پاییزه و رفسنجانی میدادن که من بهتر بازنشسته بشم و بعدها پول بازنشستگی و این آواز رو در تخت جمشید یا در میدان شهیاد برای ملت ایران بخونن؟ من از آقای اوستا بسیار انتقاد دارم. من انتظار داشتم که ایشون صحبت میکردن که این چه طرز فکریست، چرا شما این کار رو کردید، نه با شوق و ذوق این رو بیان بکنن و حتی با شوق و ذوق بگم پاییزه رفسنجانی به سختوار خوبی هم بود. این یعنی چه؟ ما الان در این شرایطیم که بیان این کار رو بکنن؟ ما که انتخابات هستش و اینا برنامه‌ریزی کردن که قبل از این تمام این تشکیلات ها رو چیز کنن که بتونن رأی مردم رو بخرن.
روزش کردن
ما هنوز باید سکوت اعلام کنیم، هنوز باید کنار بشینیم.
شما متوجه طنز قضیه هم باشید عزیز، تمنا میکنم بعضی وقتا اون خود طنز به حد کافی گویاست. حالا جب شما مطبانی نباشید، اکبر گلپایگانی مطمئن میشه کاری انجام بده، برای مردمش انجام میده و چه بهتر که اکبر گلپایگانی اونجا بخونه تا کسی دیگری. ولی امیدوارم در یک فضایی که همه هموطنان بتونن از خواندن و لذت ببرن و در اونجا حضور داشته باشه. من و نوریزاده هم باشیم چه ایبی داره. سلام بر شما، بفرمایید.
سلام بر شما آقای مهبودی.
قربان شما، بفرمایید.
خوبی؟
تشکر میکنم
آقای مهبودی. من خواهش میکنم یه دو دقیقه به من وقت بدین.
بفرمایید.
آقای حسن عباسی با این سیری چاقی که کردن، به نظر من ایشون به آسیاب ولایت فقیه آب میریزن. چرا؟ برای که با این اسلام ستیزی علنی که ایشون انجام میده، معنیش اینه که این آقایان مدافع اسلامن و اونها باید میلیون ها دلار خرج کنن تا همچی تفکری در بیرون ایجاد کنن. و الا بنده ناچیز در همین رادیو از ایشون تقاضای مناظره کردم، ایشون هم بلده فقط مثل آخونده روزه یک طرفه بخونه. الان در چند دقیقه که شما در اختیار ایشون گذاشته بودید، جز یک خبر که راجع به تخت جمشید بود چه سخن مهمی گفت جز مش فحاشی و بی‌حرمتی؟ من از شما تشکر میکنم. حتی گفتید که به این کائنات نباید، این سخن عارفانه شما چقدر زیبا بود که به این کائنات هم نباید بی‌حرمتی کرد. آقای سیاوش، اگه شما واقعا حرفی دارید، این شما الان گفتی قرآن غلط غلوط داره، اللهش غلط غلوط میکنه، اینا جز مش تردید توتیوار از سخنان مبشران و غیر مبشران نیست. شما چه دلیلی برای منتظر دارید؟ اینا شعاره، دلیل نیست. ولذا به نظر من این افسانه‌ای که شما داشت تشبه شدید اوستا سادویسیان بوده، آخونده هم میگن میگن سهای عربه ما 400 تا کتاب بوده، اینا همش افسانه، اینا فریب مردمه. به نظر من اینا سر خود کلاه گذاشتنه. وقتی اگه اوستا 1200 هم باشه، الان نه ما میتونیم به اوستا بازگردیم نه به گذاشته امکان برگشتش نیست. ولذا به این بی‌حرمتی های میشون میگم فحاشی نمیکنم. اگه فحاشی این نیست، شما من معنی فحاشی رو بگید. اگه اللهش غلط میکنه، قرآنش غلط میکنه، ببینن شما به رزون میشید. خدای من شاهده اگه امثال شما حق و غجار این آخونده جنات کر باشن، ما در مقابل همه تو واقع میسید نظرانه شما ایران میکنید. چرا بین این همه به دین مردم حالت میکنید؟ آقای تازه با همون همنشین شما آقای نورزاده میگه نخیری شد که بابا آقای نورزاده خبر میده گناه چیه؟ چون با شما همفکر نیست، چون با شما هم مثل شما با دین مبارزه میکنه نورزاده بد شد. من ترجمه از این کاران بسیار بسیار ناشانه.
آقای ملازده، آقای ملازده
و امثال اینها، من اتهام نمیزنم ولی کارشون صد درصد به نفع رژیمه.
آقای ملازده
در این بهبوهای انتخابات،
آقای ملازده خودتون پیشنهاد دموکراتیک رو دادید. من حاضرم با آقای عباسی مناظره کنم. خب اجازه بدید که
نه عباسی، من چند وقتی دست این تلویزیون ایران کردم قبول نکرد، قبول نکرد، قبول کرد ولی غیبش داد.
نه نه نه، حالا من بهشون صحبت میکنم. شما به جای که عصبانی باشید، بهتره که همون روش
همیشگیتون که ما در یه دقیقه میریم دوش حرفا شما گوش کنیم، همش اهانت بشنویم. از پولادمند اهانت بشنویم، از انصاری اهانت بشنویم.
نه نه
اهانت هایی که در تاریخ اسلام شده و قبل از اسلام شده مردی توته های مقلد بشنویم.
من حالا دعوت میکنم از آقای داد. ممنونم از شما، تشکر میکنم، سپاسگزارم. حضور کرد کنم. من حالا اگه توصیه دوستمون آقای حسن عباسی رو به کار ببندیم، یک چیزی نزدیک به 47,000 رادیو و تلویزیون در جهان باید تعطیل بشه به خاطر که همه کار خبری میکنن. خبر آغاز دانایی است. نسبت به چی؟ نسبت به پدیده‌ها و حوادثی که در اطراف شما می‌گذرد. یعنی اگر شما از آن چیزی که در اطراف شما می‌گذره با خبر نشید، در نتیجه نمی‌تونید نقشی داشته باشید در تعیین سرنوشت خودشو یا در تغییر سرنوشت. اگر اون سرنوشت مورد نظر شما نیست، شما رو خرسند نمی‌کنه، مگه میشه دنیای امروز رو بدون خبر گذاشت؟ اگر بیخبری بر جامعه بشری حادث بشه که ما برمیگردیم به دوران ما قبل تاریخ. این فقط تفکر نیست که کار سازه، مثل یونان باستان، مثل ایران باستان، مثل هندوستان در هزاران سال پیش. تصادفاً این خبری که انسانها رو به هم نزدیک میکنه. شما فکر کنید جوامع اون زمان از اون چی که رنج میبردن بیخبری بود، و خبر برای که از یک نقطه به نقطه دیگری برسه نیاز به زمان داشت، که زمانهای بسیار دراز. اما امروز جهان، این دهکده جهانی که ما در این زندگی میکنیم، با همین خبر زنده است، با همین خبر خودش رو اصلاح میکنه، با همین اخباری که دریافت میکنه مناسبات خودش رو ترمیم میکنه، با همین وسایل خبری که وجود داره به داد 5 میلیون انسان میرسه که در همین شرایط آوارند، گرسنه‌اند، آب ندارن بخورن، در زباله ها دنبال یک تکه نون میگردن. های چی بوده که یک باره باعث شده که تمام جهان به طور مشترک درباره یه حادثه، و میگن بزرگترین توافق جهان بوده برای کمک رسانی به منطقه دوردستی از همین کره‌ای که ما در زندگی. نه، خبر بسیار مهمه، بسیار بسیار اهمیت داره و نباید بهش کم بها داد. ما صمیمانه از دکتر نوری‌زاده هم تشکر میکنیم که ما را آگاه کرد. جونم،
پیشنهادی من داشتم که ما مسئله انتخابات ریاست جمهوری، چون دیروز هم من یه اشارتی بهش داشتم، این مسئله به اعتقاد من خیلی حادثه مهمی است. خب انتخابات قبلی هم بوده، اتفاقات دیگری هم بوده، ولی این بار برای ما خیلی مسئله مهمی است، به خاطر اینکه تقارن پیدا کرده با یه حرکتی که در داخل کشور پایه گرفت، بعد به خارج کشور اومد به اسم طرح رفراندوم، و تلاش‌های دیگری که داره میشه برای نزدیک کردن گروه‌های سیاسی که از نظر افکار و اندیشه در نقاط مختلف این دایره سیاست ایستاده. چون بنده اعتقاد دارم این دایره است و شما از هر نقطه برید بار دیگر به یک نقطه برمیگردید که به اعتقاد من همان اعتدال و فضای خاکستری و منطقی است. یعنی افراط و تفریط در جهانی که ما در اون زندگی میکنیم امری مذموم و محکومه. در کنار این انتخابات بسیار برای ما مؤثره، بسیار مهمه. نحوه برخورد ما با این انتخابات، بازیگران اصلی و کسانی که نقش سیاهی لشکر رو قرار اجرا کنند. اینه که اگر میلودی از من موافق باشید، ما هر روز یک زمان کوتاهی رو حداقل میگذاریم برای اینکه این نامزدها رو به مردم معرفی کنیم، حداقل مردم بدونن چه کسایی میخوان بیان نامزد انتخابات بشن، و بعضیا که یادشون رفته یا اسمایی به نظرشون عجیب و غریب هست، با گذشته اینا، عمل کردشون در طول 25 سال گذشته، نقشی که داشتن در اداره امور، با این مردم آشنا بشن. اون وقت میرسیم به اون مقوله دیگری که خب در برابر چنین بازیگرانی ما چه مسئولیتی خواهیم داشت و این مسئولیتمون رو به چه طریق میتونیم اعمال بکنیم.
دکتر نوری‌زاده، به نظر میرسه بعضی از این کاندیداها نقش چی رو دارن؟ نقش نعش رو بازی میکنن در این وسط نیست؟ بخشی هم مثل که دارن میان به کمک هاشمی رفسنجانی، یعنی باید در میدان باشن به نفر کنار بکشن، ولی به هر حال اون چی که مهمه اینی که حالا یه برنامه‌ریزی میکنیم با دکتر نوری‌زاده و بقیه دوستان برای اینکه انتخابات در اون روز مملکت تبدیل به یک فضای گورستانی بشه. روز حتی پرنده ها نباید در تهران روی چنارهای پهلوی باشن، باید بزنن به کوه و در و دشت. تهران رو باید واقعا، پایتخت خیلی مهمه، باید اون روز یک وضع استثنایی بگیری که جهان متوجه بشه. خیلی مهمه اون روز، خیلی. حق با نوری‌زاده است. من فکر میکنم از امروز ما باید بخشی از برنامه رو اختصاص بدیم به انتخابات و تحریم انتخابات و چاره‌جویی برای تحریم یک دست انتخابات در سراسر کشور، حتی اگر شده با اعتصاب و نمیدونم هر چی، خانه نشینی همراه باشه. دکتر نوری‌زاده، ما طرفا
یعنی باید مهم اینه که این عدم حضور مردم به صورت درست و واقعی در خارج تجلی پیدا کنه، یعنی انعکاسش مهمه. حالا اینا که تن به ناظران بین المللی نخواهند داد، اما در گفتگوهایی که با اتحادیه اروپا داشتن صحبت از این شده که بعضی از نظار اروپایی در جریان انتخابات در ایران حاضر باشند. می توان از اونا استفاده کرد، خبرنگارای خارجی رو که باشون در ارتباطیم بسیجشون کنیم. یعنی اینا تمام کارهاییست که میتونیم انجام بدیم، به اضافه این که از حالا آقای نیبودی شما هم کردید این کارو، من دارم با یه استری از بچه‌ها که به عنوان یه تیم عمل بکنن در اون روز، که ما بتونیم تو برنامه رادیو یاران از یک هفته قبل از انتخابات تا روز یکی دو روز بعد از انتخابات بتونیم به شما گزارش‌های عینی و دقیق از آن چه در زمین در خانه پدری می‌گذرد از ما ایراد بگیرید. خانه پدری، سرزمین مادری، هر دو رو میگم که ایراد بگیرید. به هر حال آن چه در اونجا می‌گذرد ما لحظه به لحظه با خبر باشیم.
کاملا اون روز روز مهمی است، دنیا اون روز نگاه میکنه. یادتون باشه که جهان در مرحله تصمیم گیری درباره ایرانه. باید این فرصت رو از جمهوری اسلامی گرفت، همه فرصت ها رو باید به ملت ایران واگذار کرد. مردم در اون روز به هر ترتیبی میدونن، به نظرم جوان ها با در سطح کشور بسیج بشن برای تحریب انتخابات، برای تشویق مردم به خروج از شهر، برای تشویق مردم به اقامت در خانه، برای تشویق مردم به این که قبل از روز انتخابات آذوقه خودشون رو حتی تامین بکنن که در اون روز نیازی نداشته باشن به بیرون از خانه بیان. و حالا جزئیات یک به یک با شما در میان بیسته. بهتون میزد بفرمایید. طرفا گوش.
بله، من یه خبری دیگری که میخواستم بهش اشاره بکنم، یادتونه از 6-7 ماه پیش بعضی از مطبوعات و به ویژه مطبوعات محلی مثلا در ساری در اصفهان اینا اشاره میکردن به اشیاء نورانی پرنده ناشناخته.
بله 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 بله.
خیلی بساطی شده بود تو ایران دیگه، یکی میگفت که اینا بشقاب پرنده ها هستن، یکی میگفت نمیدونم اینا نیزک ها یا شهاب ها هستن. خیلی جالب آقای میبودی، در زبان عربی این شهاب رو که ما از عربی گرفتیم و بردیم، اونا بهش میگن نیزک، نیزکی که فارسی هست. یعنی ما شهاب رو عربا میگن نیزک.
چقدر قشنگه.
بله، یعنی خیلی هم زیباتره، چون واقعا مثل حالت نیزک میاد. اینا از این تفسیرها کردن. حتی آقای دکتر اوکاشه که یکی از بزرگترین کارشناسان ایرانی و منطقه در زمینه مسائل ژئوفیزیک، در زمینه مسائل اتمی و فیزیک و علم هیئت، ایشون هم در صحبت‌های اشاره کردن که اینها ممکنه شهاب‌ها باشن یا در واقع هواپیماهای یا بالون‌های شناسایی. حالا اتفاقی که افتاد در 20 کیلومتری غرب همدان، غرب عراق، یک هواپیمای بدون سرنشین، بدون خلبان که اینا رو در ایران بهش میگن پهباد، که در اونجا تو ایران هم انواعش رو ساختن چند مدلش، این در اونجا خودش با چتر نجات فرو آمده. آقایون خوشحال دو تیم از پاسدارا بدو بدو رفتن منطقه رو محاصره کردن که بله برن و این هواپیمایی که بعد معلوم شده آمریکاییه بگیرن و تجهیزاتشو بردارن ببینن چی کار میکرد. نکته جالب این است که من امروز با یه نفر صحبت میکردم که مطلبی برای شرق الاوسط بنویسم در ایران، ایشون میگفت آمریکایی‌ها طوری این هواپیما رو ساختن که اگر این هواپیما با هدایت خودشون پایین نیاد و در شرایط اضطراری ناچار بشه که فرو بیاد و چترش باز بشه، اولا تمام تجهیزاتی که در درون اون هست خود به خود به طور اوتوماتیک بعد از یک ربع یا 20 دقیقه هست. و بعد نکته جالب این است که چون با سیستم دیجیتال فیلم برداری و عکس برداری میکنه، این سیستم ها توسط یک ترانسمیتر در همون زمان عکس برداری و فیلم برداری اینها رو منتقل میکنه به مرکزی که اینها رو دریافت میکنه. به معنای دیگر لزومی نداره مثل هواپیماهای شناسایی قدیمی فیلم برداری از طریق ویدیو انجام بگیره و بعد این ویدیو رو برن بعدن ببینن، بلکه مستقیم و همزمان عکس‌ها و تصاویر ترانسمیت میشه و اینا رو در اون ایستگاهی که در نزدیکی مرزهای ایران قرار داره در خاک عراق به اونجا منتقل میکرده و این هواپیما مدت‌ها بر فراز مناطق بسیار حساس تأسیسات نظامی و اتمی ایران پرواز میکرده و آمریکایی‌ها به نظر میرسه چندین نوع از این هواپیماها رو روزانه دارن به روی ایران میفرستن. اسرائیلی‌ها هم همینطور. حالا اینا غیر از اون هواپیماهای شناسایی است که در ارتفاعاتی پرواز میکنه که ایرانی ها قادر به ردیابی و پیگیری اونها نیستن. این هم خبر جالبی بوده.
خیلی جالب. فوق العاده. خب
باز اگر شنونده رو خط داریم
یه تلفن میگر جواب بدیم و برنامه رو به پایان میبریم. خط شماره 5 سلام بر شما ببر. الو سلام قربان.
الو سلام علیکم جناب آقای نوری.
قربان شما بفرمایید.
جناب آقای نوری زاده می‌خواستم از جناب آقای نوری زاده یه سوال دیگه بکنم. این جامعه‌ام که برنامه‌های فارسیش پخش شده، اگر این سریال‌ها رو فارسی پخش می‌کنه. بفرمایید چه تدبیری داره؟ بعدم یه سوال از اون اوایل بعد انقلاب می‌خواستم چه بودی در اون مواقع بودم، ولی می‌خوام حقیقت روشن رو می‌خوام جناب آقای نوری زاده مطلب رو ادا کنن که این سیناریو گفتزاده و آقای شریعت مداری این چه بود چه و دلیلش خانه نشین کردن و این هم 2 میلیون قرار بود داده به آقای گفتزاده که موشک بزنه به بیماران اینا، که البته فکر میکنم که همینطور هم بود که مثل سیناریو بود. این حقیقت رو اگه از اون موضع برخوردارم با شما بیان کنم.
اگر اجازه بدید دوست عزیز، چون همونطور سوال میبودید وقت ما تمام شده و مسئله قدر شده و طرح کودتایی که داشت مسئله مفصلی است و اگر اجازه بدید در برنامه بعدی من حتما به اون اشاره میکنم. من اینجا یادداشت کردم که حتما در برنامه بعدی به شما پاسخ بدم. در مورد جام جم والا بنده خبر ندارم، چون از بینندگانش نیستم و اگرم خبر رو بخوام ببینم علاوه اونا رو میرم رو شبکه خبرشون، نمیدونم چه اتفاقی افتاده.
تشکر. خب گودرزی هم رو خط متاسفانه رو بذاریم فردا، چون برنامه آلمای عزیز باید شروع بشه به موقع، چون براش برنامه ریزی کرده. خدافظی میکنم با نوریزاده عزیزم. قرآن جان تشکر. میتی جان تشکر. آلما جان سلام بر شما. به تو نوریزاده خیلی دوست کردید، برنامه خوبی بود.
قربان شما. شب
بشینید فکر بکنید راجع به تحریم. آقای نوریزاده
میگم با آرزوی پیروزی.
آقای نوریزاده تحریم انتخابات باید فکر اساسی بکنید و ایجاد فضای گورستانی در ایران، در میهنمون ایران. نوروز که میآید یک جذبه پنهانی ما را به تو میخواند، یک کوزه پر از دریا، یک کوچه پر از عاشق، یک شهر پر از کولی، زنبیل غزل در دست، خورجین نوا بر دوش. خلاصه اگه نگاهشونم بکنید چی میشه؟ خوب که نگاه بکنید زیر قباشون، رو در زیر قبا پنهان چی دارن؟ صدها دل بازی گوش. تا برنامه دیگر، دیدار دیگر. آلما سلام بر شما. می رویم می نشیم پای برنامه آلما.
تماشاگر برنامه های AFM TV هستید.
تر، چهره ای شادابتر.
در سالن زیبایی مریم،
انجام کلیه امور آرایشی و زیبایی در سالن زیبایی مریم. تلفن تماس 818-943-6079 943-6079.
مهمان سرای ارکیده، مکان زیبا و مجلل برای تازه واردی به شهر تورنتو در کشور کانادا. اتاق‌ها و سویت‌های مبنی با امکانات رفاهی از جمله اینترنت، سرویس حمل و نقل و رفت و برگشت به فرودگاه، مشاوره و راهنمایی در انجام سایر خدمات اقامتی در کشور کانادا. تلفن در تورنتو 905-884-1227 و 6